بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. بحث درباره نقش دنیا در سعادت و شقاوت انسان بود که در منابع دینی و در کتاب‌های اخلاقی معمولاً دنیا را یکی از عوامل منفی برای سعادت انسان معرفی می‌کنند، و از طرف این در بعضی از روایات هم مدح‌هایی از دنیا شده. برای حل این مسئله و پاسخ روشن به این سوال که آیا واقعا دنیا موجود زشت و پلید و زیانباری است یا موجود مفیدی است یا دو جنبه داره، و بالاخره سر این که این همه مذمت شده در روایات به خصوص در نهج البلاغه در کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه چیه؟ یه نکته هایی را دیشب اشاره کردم که حاصلش این بود که چون انسان به طور طبیعی در دامن طبیعت پرورش پیدا می کنه و علاقش به لذت های مادی که در دنیا برش فراهم میشه به اینها جلب میشه. در روایت هم داریم که الناس ابناء الدنیا، یه زیلی هم داره که مضمونش اینه که بچه را مذمت نمی کنند که چرا مادرش رو دوست داره. مردم بچه دنیا هستن، مادرشون رو دوست دارن، یعنی به طور طبیعی تمایل دارن به کشیده شدن به دنیا، ولی انسان برای این آفریده شده که از این مرحله ترقی کنه و برسه به مراتبی که حتی فرشتگان خادم انسان میشن. در این مسیر ناچاره که از این تمایلات مادیش صرف نظر کنه کم کم و تمایلات معنوی و الهی را در خودش تقویت کنه. ضمن این که به طور کلی هم از این لذایز نمیتونه چشم بپوشه از کالاهای دنیا به طور کلی، پس باید رعایت اعتدال بکنه و رعایت مرزهایی بکنه که این مرزها را کسی به اندازه خود خدا نمیتونه بشناسه و معرفی کنه. اینا را عرض کرده بودیم برای اینکه بعضی از مطالبی که در نهج البلاغه میخواییم تلاوت کنیم و از نورانیتش استفاده کنیم، اینا سنگین نیاد که چرا این همه امیرالمومنین مذمت میکنن از دنیا، برای اینکه میخوان مادر از بچه بگیرن، میخوان از این کمالات مادی که داره ترقیش بدن، انگیزه درش پیدا ایجاد کنن برای ترقی کردن از اینا که لازمش صرف نظر کردن از مراتب پست دنیا. حالا در ضمن خود روایات همین نکته هایی هست که اگر توفیقی بود و خدا عنایت فرمود اشاره خواهم کرد. در ضمن نکته هایی که عرض می‌کردیم که برای در واقع مذمت دنیا، مذمت ما دنیا زدگان است، ولی خود دنیا فی حد نفسه به عنوان یک موجود عینی، یک عالمی که این همه زیبایی ها و خیرها داره، این مورد مذمت نیست. مذمت ها برمیگرده به برخورد ما با دنیا، فریفته شدن به دنیا، دلباختگی به دنیا، فراموش کردن آخرت، فراموش کردن کمالات فوق مادی، مذمت مال اونهاست. یه نکته ای که باعث میشه اغلب ماها، چون درد عام البلوایی است، از گوینده گرفته تا بعضی از شنوندگان، حدس میزنم با گوینده شریک باشن در اینکه همه ما کمابیش فریب دنیا رو خوردیم و توجهمون بیشتر به دنیاست، تلاشمون در راه جلب خیرات دنیا و رسیدن به لذت‌های دنیاست. اگه چند درصدی از وقتمون رو صرف مسائل دیگه بکنیم، کلامون رو میندازیم به عرش. الان هممون درگیریم، دائما فکر لذت‌های دنیا هست. خب وقتی برای یه مؤمنی، یه کافری اگر بگن که چرا دنیا میره و غیر از دنیا به چیزی معتقد نیست، آخرتی معتقد نیست، اما مؤمنی که معتقده که عالم آخرتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، حسابی هست، کتابی هست، این حرفا، این چطور باز هم با این که معتقده به اینها هست همه در عمل رعایت نمی کنه؟ که انهو در اکثر اوقات کرنه از آخرتی وجود نداره، یا علیاذ بالله حتی کرنه خدایی هم وجود نداره. چرا اینجور هستیم ما؟ یه رازی که همه میشناسیم و که همه باز اولاد پذیرفتیم اینه که دنیا نقد، آخرت نسیه. من که میرم کار میکنم، پولی در میارم، میرم مثلا یک چیز لذیذی میخرم، میخورم یا میپوشم، یا در یک جای زیبایی به گردش میپردازم، این نقد زحمتی کشیدم و ازشم نفعش عایدم میشه، مزهشو میچشم. اما آخرت حالا کو و بمیریم و بعد زنده بشیم و روز قیامت و چی بشه و اینا، نسیه حساب میکنیم و میگیم یه حرف کار عقلایی است که آدم نبود نقد از دست بده، امید نسیه. ته دلمون خیلی همون همین، بنده که اعتراف میکنم خیلی جاها همینه ته دلم. وقتی رو یک روز حاضرم در 12 ساعت کار بکنم به خاطر اینکه یکی از لذایز دنیا رو به دست بیارم، نکتش همینه. میگم بالاخره وقتی این زحمت رو صبح تا شب کشیدم، شب لذتش رو میبره. اما حالا آخرت هزاری من نماز شب بخونم یا چنین و چنان کنم، حالا کو کی و به دست میاد؟ این معنا از نکته هایی است که من تا الان برخورد نکرده بودم. در فرمایشات امیرالمومنین این نکته هم تذکر داده شد که گویا شما آدمیزادا مخاطبینش رو میفرمند که انه وعده های خودی ها را نسیه و عمل نشدنی میدونید. به قول خودمون وعده سر خرمن. ما میخوام بگیم وعده هایی که میگیم عمل نمیشه، میگیم وعده سر خرمنه. حالا برو وقتی خرمن کوفتیم چیزی هم به شما میدیم. وعده های خدا رو وعده سر خرمن حساب میکنیم، کسی به اهمیتی نمیده. اما لذایز دنیا لذایز نقد، تجربه میکنیم، حالا فاصلهش زیاده تا بهش دست برسیم، گاهی یه روز، گاهی یک سال، گاهی 10 سال هم زحمت میشه و نتیجه شد بالاخره به دست میاد. امیرالمومنین سلام الله علیه در یکی از بیاناتشون به این نکته اشاره میکنه، میفرماد ما لکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه بود، ولا یحزنکم الکثیر من الاخرت تخممونه. شما این لذت کمی از دنیا، این چیزایی که ما دست میاریم در مقابل همه امور دنیا چیزی حساب نمیشه. حالا گیرم فرض کنید 1,000,000 دست میدیم، نه خیر، مال پدرم که نیست، 1,000,000,000 به دست بردم، خیال میکنیم یه خیلی چیز مهم میومه، این رو میگیم نقده. اما وقتی میگن در آخرت بهشتی به شما میدن که عرض و هست سماوات و الارض، اونا خیلی جدی نمیگیری. و بگن وقتی فلان مثلا رفتاری رو داشته باشید، فلان گناهی، یا قطع رحم کنید، یا پدر مادر رو فراموش کنید، یا به فقرا رسیدگی نکنید، از اون نعمت ها محروم میشید، باز خیلی جدی نمیگیریم. بود و نبودش خیلی برامون مهم نیست. این چطوره؟ شما که باور دارید، اگه کسی میگه و قبول ندارم آخرتا، خب یه حرفی گفت، اینا من میدونم اما اونو قبول ندارم، و اونی که میدونم عمل میکنم، اما آخرتی قبول ندارم که براش کار رو نم. اما شمایی که معتقدید، قسمم میخورید که آخرت حق است، یکی از اصول دین است، اعتقاد به معاد و اینا، شما چرا اندکی از لذای دنیا که گیرتون میاد خیلی شاد میشید؟ امروز چقدر سود کردیم، تجارتی کردیم، یا کاری کردیم، مزدی گرفتیم، یا اتفاقا شانسی داشتیم فلانجا گیر فلان چیز گیرم، خیلی خوشحال میشید. طبعا اگه از دستمونم براد خیلی غصمون میشید، شب اوقاتمون تلخ، حال حرف زدن با زن و بچه‌مون هم نداریم، یه مصیبتی پیش اومده باشه، مشکلی، اوقات تلخی، دعوایی کرده باشیم با کسی، اوقاتمون تلخ میشه، ناراحت میشه. اما با همون آخرت و با همین معیار وقتی بسنجیم، این معامله رو باش نمی کنیم. وقتی محروم میشیم از نعمتهای بیشمار آخرت، خیلی غصه‌دار نمیشه. بگن این عبادت رو اگر انجام بدید چقدر ثواب داره برای شما، خیلی استقبال نمی کنید. حالا اگه ایسه راحتی باشه، یه سبحان الله، یه صلواتی باشه، خب حالا میگیم آنم ضرر نداره. اما از اینکه به یکیسی فوش بدیم، به یکیسی منطلق بگیم، خب یه صلوات باشه، اما این کاری جدی باید انجام بدن، اینا حالشان نداریم. میگه چرا اینجورید؟ تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه. اندکی از دنیا را که درک بکنید خیلی خوشحال میشید. ولا یحزنکم الکثیر من الاخرت تخرمونه. اما لذایز فراوانی آخرت که دستتون بره ناراحت نمیشید. یقلقکم الیسیر من الدنیا یفوتکم حتی یتبین ذلک فی وجوهکم. اینو من شرحشو گفتم. آدم وقتی او گرفتاری برایش پیش میاد، اوقاتش تلخ میشه، اخماشو تو هم میگه چه حال حرف زدن با زن و بچه‌ش هم نداریم، چی حالا تو معامله ضرر کردی یا با کسی دعوا کردی مقاتل بکن، یه امر مختصری چیزی در دنیا اینجور آدم رو مضطرب میکنه، به قلق مندازه. یقلقک، که انها دار و مقام کن و که ان متاعها باق لکن. رفتار شما با دنیا جوریست که گویا اینجا اقامتگاه ابدی شماست، هیچ از اینجا، هیچ وقت اینجا بیرون نخواهید رفت. و این متاعهای دنیا، چیزایی که ازش لذت میبرید و ازش استفاده میکنید، خیال میکنید اصلا این هاست، برای شما، برای اینا آفریده شدید، برای اینکه همینا رو گوشت و گوساله کباب کنید، میل بفرمایید، نمیدونم شربت زعفرانی باشید، برای شما رو درست کردم، برای همینا. آیا اینجوره؟ آدمیزاد برای یک برای خوردن گوشت گوساله مثلا خلق شده این امنای خوردن این شربت و این آبی برای شما رو خلق کرده برای همین. لقد تصافیتم على رفض الاجل عن رفض العاجل و حب العاجل. شما با هم قرار گذاشتید، با هم پذیرفتید، توافق کردید با هم دیگه که چیزایی که مال نسیه هست به اصطلاح مدتی داره که باید بعد بیاد و اینا رو رها کنید و چیزایی که فقط زود نتیجهش به دستتون میرسه به اینا اهمیت بدید. آیا این کار عاقلانه است؟ درباره خود دنیا این کار رو میکنید؟ شما اگر به امروز باید برید مدرسه دوره ابتدایی رو بگذرونید، بعد دوره دبیرستان رو، بعد برید پشت کنکور، بعد برید دانشگاه، مجموعاً در 15 سال وقتتون رو صرف کنید برای اینکه مدرک لیسانس بگیرید که چی بشه؟ تا فلان جا استخدام بشید ما این 2 میلیون بهتون در حقوق بدن. 15 سال زحمت میکشید، نمیگید اوه حالا 15 سال دیگه آیا چی بشه. و همه مردم کار شروع همینه با عقل انسان اقتضا میکنه که بله 15 سال زحمت رو بکشه برای اینکه بعد از 15 سال لیسانس بگیره. ما چطور شما حاضر نیستید برای آخرتتون حالا کار بکنید چندی بعد مزدشو بگیرید متناسب با خودش؟ پس یکی از اشکالات کمار ما اینه که دنیا رو نقد میدونیم، آخرت نسیه. در این فکرمون، در این نگرشمون باید تجدید نظر کنیم. حالا بگذاریم از این که به یک معنا با یک نگرش بسیار عمیق و خیلی فهمش آسون نیست، آخرت اصلا نسیه نیست، نقدتر از خود دنیاست. در جای دیگه می فرماید الا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره و ما یصنع بالمال من اما قلیلا یسلبه و تبقى علیه تبعته و حسابه. کسی که شما قبول دارید دنیا یک دوران محدود گذرایی است، ازش میگذره، بعد شما خواهید منتقل شد و آخرت به اونجا الال ابد باقی خواهید بون. خب چطور تمام توجهتون به خاطرم صرف همین دوره کوتاه میکنید؟ چه منطقی پشت این هست؟ اگه باز گفتم کسی گفت آخرتی نیست قبول ندارم، خب و خیلی باش بحثی نداریم، باید بریم اول اثبات کنیم اونه براش. اما با شما مؤمنین که قبول دارید میگید بله این دنیا یک دوران محدود گذرایی است، بعدش یک دوران ابدی است، شمایی که اینجور معتقدید چجور اینجور رفتار میکنید؟ با چه منطقی کار خودتون رو توجیه میکنید؟ در بیان دیگری یکی از اشکالات کار ما این نکته های ظریفی است که اگر به اینا توجه کنیم کم کم از این دام فریب خوردن دنیا و اینا در امان میمونیم. به این عیب هاش و اینا توجه کنیم بفهمیم نقطه ضعف کارمون کجاست. یکیش همین بود که ما دنیا را نقد میدونیم، آخرت نسیه. خب میگیم اگر نقد و نسیه هست، درس خوندن که شما حالا میخواد بخونید 15 سال بعد آیا استخدام بشید یا نشید؟ چطور اون نسیه نیست؟ چطور حالا وقت صرف میکنید برای اون؟ به همون منطقی که شما اون رو تصحیح میکنید اینجا رو باید تصحیح کنید که ما اینجا دوران گذران رو صرف میکنیم برای نتیجه ابدیش. در بیان دیگری میفرماید در میان ماها اینجوریست، ما آدمیزاده ها اگر یک کسی از یه بنده ای ترسی داشته باشه می چاقو کشیه فرض کنید تو محل و مردم ازش می ترسید. در پشت کوه قاف می گفتن این چیزا گاهی پیدا میشه. تو کشور ما که الحمدلله نیست این چیزا انشاءالله. پیشتر ها می گفتن در پشت کوه قاف یه جاهاییست یه کسایی چاقو کشی می کنن با زور مثلا مال مردم می گیرن این کارا می کنن. خب حالا اگه یک کسی با یک چاقوکشی روبروز چاقو داره برده یا لا پول بده، البته این رو من عرض بکنم منحصر به خیال نکنید فقط کشور ما و بعضی شهرهای ما اینجوری هست. بنده خودم، خود بنده حقیر با یه آقای با هم اوائل انقلاب یه سفری دعوت داشتیم در فرانسه در پاریس. رفیق ما گفت من برم یه دوری بزنم و بیام جا رو یاد بگیرم، به اصطلاح همراهی ما. رفت و برگشت. حالا اینجا نزدیک سفارت ایران در پاریس هم بود، محله‌ای که محله امن است، معمولا محله‌ای که خونه های سفرا و اینا هست. طولی نکشید چند دقیقه برگشت رنگ پریده و حالت لرزان. چیه؟ گفت هیچ من از جا بیرون رفتن. یه وقت دیدم یکی پشت سرم یکی هم از جلو هم اسلحه کشیده میگه پولا رو بده. من اومدم برگردم در پشت سرم هم وایساده دو نفر از دو طرف با اسلحه به منم حمله کردن که پولا رو بده. بالاخره یه صد دلاری تو جیبم بود آوردم دادم اون رو دیگه دیدن دیگه ندارم ولم کرده. وسط روز تو امن‌ترین محل پاریس، این تجربه‌ای که خود بنده دارم ها، خیال نکنید علاوه وقتی میگیم مثلا ایران یه جایش عیبی داره یعنی اونجا دیگه بهشته. به هر حال اگه یک کسی از یک انسانی در این عالم ترسی داشته باشه، اونقدر حواسشو جمع میکنه که حالا یا سلاح دستش هست، آرابلون دستشه، یا سلاح سر چاقو زامندار داره میخواد به من حمله بکنه، چقدر حواسمون جمع میکنم که این نکنم به خطر بیفته. یهو سوال، آیا همین اندازه که از یه بنده ضعیفی تو میترسی همین اندازه از خدا میترسی؟ خدایی که همه عالم رو با یک اراده خلق میکنه، کن فیکون، همه چیز تحت اراده اوست. وقتی میگه این کار نکن اون گناه هست، پشتش عذاب علیم داره، عذاب عظیم داره. بلا عذاب الاخرت اشق، بلا آخرت عذاب الاخرت اشد و ابقا. تو اندازه یه چاقوکش روش حساب میکنی. از اون طرف اگه امیدی به کسی داشته باشی، کسی وعده داده که فرض کنیم کسی دنبال کار میگرده، کسی بهش وعده داده که بیا فلان جا روز چند یک شنبه ساعت چند فلان جا من ببینم میتونم برات یک کاری بکنم، یک کاری برات درست کنم، اینجای اسفتا بنویسم برای است، صد جور قرب و صدقش میره و دست و پاشو میبوسه و تو چه حقی گردن من داری؟ انا حرف جا چقدر شما به ما لطف دارید و چنین، چقدر تملق میگه که شاید اون وعده ای که میده راست باشه و تازه اگه بره اثر بکنه. حالا خودش که ایجاد کننده ای کار نیست، یه جایی بتونه پارتی بازی کنه براش کار درست. خب تو برای خدا که همه اختیار همه عالم داره دست اوست، این اندازه نباید امید داشته باشی به اندازه ای که به آدم واسطه ای که الان میخواد به خیال خودت برات کار درامش بگیره اینقدر قربون صدقش میری و اینقدر تملق میگی و در مقابل خدا نباید شکر گذار بشی، امید رو ببندی به این. چرا اینجوره که ما اگه معتقد به خدا نبودیم خب حسابمون پاک بود، اما ما این که معتقدیم و میگیم لله جنود و السماوات و الارض، همه عالم نیروهای فعال عالم سپاهیان خدا هستند، به امر او حرکت میکنند. ما این همه خدا وعده میده من برای شما جنات تجری من تحت الانهار، خیر دنیا و آخرت، آرامش دنیا، عزت دنیا بهتون میدم، نباید به اندازه یه نفر یه پارتی روش حساب باز کنیم بهش امیدوار باشیم. حرفای خوبی پیدا میشه نجم البلاغه رو مراجعه بکنم. در یک خطبه نسبتاً مفصلی حضرت الگوهایی برای ما معرفی میکنند که شمایی که این الگوها را قبول دارید سعی کنید از روش اینها استفاده کنید، اقتباس کنید، یاد بگیرید که با دنیا آخرت چگونه برخورد کنید. بالاترین الگویی که برای ما هست و قرآن میفرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، صلوات بفرستید بد نیست، الگوتون پیغمبر اکرم هست، باید به او تأسی کنید. حالا زندگی او را ملاحظه کنیم. امیرالمومنین یه مقداری توضیح میدن. ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کاف لک اللهم صل علی محمد کاف لک فی الاسوه و دلیل لک علی ذم الدنیا و عیبها و کثرت مخازی ها و مساوی ها. فرمان اگر در سیره پیغمبر دقت بکنی ما میفهمی که دنیا در نظر پیغمبر چه عیب هایی داشت، چه زشتی هایی داشت و تو چگونه باید از او اقتباس بکنی، یاد بگیری چگونه با دنیا رفتار کنی. اگر او اسوه هست واقعا باید تأمل کنی، رفتار او را تقلید کنی، اقتباس کنی. اذ قبضت عنه اطرافها و وطعت لغیره اکنافها. شما وقتی زندگی پیغمبر رو ببینید، حالا چیزهای ساده ای که همه میدونیم تو کتابهای بچه ها نوشته شده، پیغمبر وقتی متولد شد یتیم بود در یه خانه ای که پدر بالای سرش نبود و بی سرپرست بزرگ. بعد اموالی نداشت که ازش ارتزاق بکنه، استفاده بکنه و این حرفا، با فقر و تنگ دستی زندگی میکرد. تا به سن رشدی رسید و کم کم عامل تجارت شد. یعنی به تعبیر خودمون چی میگن اینایی که پول از کسی میگیرن، یه اصطلاح خاصی داره من یادم میره این تعبیرات. بالاخره عامل تجارت شد، یعنی میرفت از سرمایه دار پول میگرفت، میرفت جنسی میخرید از شهری میبود شهری دیگه میفروخت، بس چیزش را سودش را تقسیم میکردن. اسم شرعیش مضاربه است، اما اصطلاح عرفیش یه چیزی هست که میگن بکنم. برای این بعد از این بود که حالا بعد رشدی رسیده و شخصیتی هست و مردم میشناسنش و بهش احترام میذارن و اعتماد دارند و اینا، من شب دائما باید سفر کنه از این شهر به اون شهر، اون بیابون ها از بین حجاز تا شام، بین حجاز تا شام جنس ببره یا خره بیاره تا یه سودی ببره تقسیم کنند با صاحب سرم، کاری که برای حضرت خدیجه زیاد انجام میداد. تا بعد از 40 سالگی مبعوث به رسالت شد. در مقابلش چه کسانی بودن؟ مثل ابو سفیان ها و ابو جهل ها و دیگر از فامیل های خودش از قریش و از کسان دیگر، این بت پرست هایی که همه با فکر پیغمبر و رفتار پیغمبر مخالف. اولا او را یه بچه یتیمی می‌دونستن که ثروتی نداره، شخصیتی نداره، شخصیت هم به پول میدونستن. یه آدم یه پیلور میگه از اینجا پول میگیره، جنس میخره میبره یه شهر دیگه میفروشه، میاره مثلا سودش تقسیم میکنه. اونها ثروتهای کلان کاروانهای تجارتی مفصل را مینداختن، چقدر همراهشون عرض کنم که تفنگدار و اینا تفنگ نبوردن، اما شمشیر رو کسایی که سلاحدار بودن مسلح بودن برای محافظت کالاها و اینا با یه تشریفاتی حرکت میکردن، درآمدهایی داشتن، در کشورهای خارج هم شناخته شده بودن، روشون حساب میکردن. این یه بچه یتیمی بزرگ شده اینجا، حالا به زحمت زندگی خودش رو میگه، یه نون به قول خودمون بخور و نمیری در میاره میخوره. فطعم من رضاعها و زوی عن زخارفها، مثل بچه ای که از مادر شیرده از شیر میگیرنش، از همه سرچشمه های مادی که باید ازش استفاده کنن محروم بود، مثل بچه که از شیر گرفتنش. و زوی عن زخارفها، از همه زینت ها و لذایز دنیا محروم بود، برکنار بود. خب این یه نمونه برای تو. حالا بعد میفرماید آیا خدا نسبت به پیغمبر که اینجور رفتار کرد این نشانه این بود که خیلی با پیغمبر بده، دوستش نمیداری که اینجور رفتار میکنه، یا معنی دیگری داشتی؟ این شعر ثنی تو به موسی کلیم الله، خیال نکن حالا فقط یه پیغمبر اسلام اینجور بود، چند تا پیغمبر بزرگ معروف داریم ما اولوالعزم، یکیش پیغمبر اسلام بود، یکیش جناب موسی کلیم الله بود، یکی عیسی روح الله بود. اینا شخصیت هایی بودن که در دنیا پیش خدا خیلی ارج داشتن، بالاترین انبیا بودن، انبیای اولوالعزم. میخواید از موسی برات بگم؟ داستان موسی رو شنیدید که یه روز اومد در میدانی دید دو نفر، یک قبطی و یک سبطی، یعنی یک نفر از بنی اسرائیل با یکی از مصری‌ها دعوا میکنند و اون قبطیه داره زور میگه به این اسرائیلیه، یهودیه، اون وقت هنوز نبود این اتنا، از این که اولاد یعقوب بوده. حضرت موسی رفت به کمک اونا، یه مشت زد به اون یکی و اون اتفاقا افتاد و مرد. فرعونیان اومدند و موسی رو بگیرند که تو یکی از مصری ها رو کشتی و تو اینقدر مثلا جرأت پیدا کردی که با شما مثلا بیگانه هستین، اومدید اینجا در مصر مهمانی، حالا کار به دیگه رسیده که مصری ها رو میکشید. دنبالش کردن که بگیرنش و اینا، و فرار کرد. حضرت موسی از مصر فرار کرد، رفت طرف مدین. در مدین پیغمبری بود به نام شعیب. علی الظاهر اونجا تو داستان نقل شده اسمی از اینکه حضرت موسی شعیب را میشناخت، میدونست در کجاست، اینا برده نشده. ظاهرا اصلا خبری نداشت از وجود شعیب و وجود اهل مدین در اونجا. همین اندازه میدونست که از اینجا میتونه بره فرار کنه، نزدیکترین جایی که میتونه برسه و مثلا پناه بگیره مدین است. رفت اونجا. وقتی رسید در بین راه که میرفت، اون وقتا حالا میگه همچه کسی که فرار کرده که اسب تازی برن نمیارن زیر پاش بیزن یا با هواپیما ببرنش، پیاده میرفت تو بیابونا و فرار میکن. در این مدتی که مدتش هم تو روایات نقل شده، غیر از علف بیابان چیزی برای خوردن نداشت. اونقدر از علفهای بیابان خورده بود که از وقتی پیرهنش رو بالا میزد، سبزی علف از زیر پوست بدنش پیدا بود. هیچ دیگه غیر از علف گیرش نیمده بود بخوره. با این حال پیاده فراری از بین مصر تا مدین، به این صورت رسید. وقتی وارد مدین شد، یک در ورودی شهر یک چشمه ای بود که مردم جمع می شدن اونجا و گوسفنداشون رو اینا رو می آوردن آب می دادن. و رفت اونجا. در این حال گرسنه نای حرف زدن نداری، غذایی هم گیرش نمیده بخوره. حالا داستان ملاقاتش با دخترانش و ایب و الى آخر، قرآن یک جمله از حضرت موسی در این حال نقل کرده. اون جمله اگه یادم بیاد، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، همین جمله گفت. خدایا من نسبت به چیزی که به من نازل کنی احتیاج شدید دارم، فقیرم برای این چیزی که بر من نازل کنی. این جمله را گفت، دیگه نگفت چی نازل کنی و چی و چقدر باشه. امیرالمومنین تفسیر میکنه، حیث یقول رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، والله امیرالمومنین قسم میخوره، به خدا قسم در اون حالی که این جمله را میگفت چیزی نمیخواست از خدا جز لقمه نانی که شکمش را سیر کنه. مدتی بود با نان، اصلا بوی نان به دماغش نبرده، در بیابون ها فقط با علف زندگی کرده. این حال شده لانه کان یأکل بقلة الارض ولقد کان خضرة البقل ترا من شفیف صفاق بطنه، هست پوست زیرین شکمش سبزی علف پیدا مونده. لحظامهی و تشدب لحمه، از بس لاغر شده بود و گوشتاش ریخته بود دیگه، گوش نداشتنش، پوست و استخوانی بود، از روده ای بود و توش علف و پوستی روش، گوشتی نداشت بدنش. در این حال از خدا خواست یه لقمه نانی که شکمش رو سیر کنه. آیا خدا به حضرت موسی اهانت کرد این وزرا یا نه؟ این نشانه بی ارزشی حضرت موسی پیش خدا نبود. و این شعت قلت به داوود، میخوای یه پیغمبر دیگه برات دارم؟ خب حضرت داوود میدونید برنده جنگ با جالوت بود، داستان جالوت که معروفه، همه میدونید لشکری را فراهم کردند و تالوت شد فرمانده لشکر. داوود هم یک سربازی بود در لشکر تالوت. وقتی درگیر شدند و اینا، وقتی که با ابزارهای ساده میجنگیدند، داوود با فلاخن سنگی زد، نشونه گیری کرد، زد تو مغز جالوت و جالوت همونجا کشته شد. و پیروز این جنگ داوود بود، معروف بود، یه جوانی با فلاخن سنگ پرتاب کرد، زد تو مغز جالوت و جالوت کشت. یه همچون موقعیت تو مردم پیدا کرد که اینا را از نجاتشون داد، از چنگال جالوت. بعد هم خدا به اینا خیلی عزت داد و دیگه فرزندش سلیمان رسید به سلطنتی که نظیری در عالم نداشت، اونم پدر سلیمان بود. داستاناش در قرآن اومده. منظورم این نکتشه که این دنا جناب داوود با اون عزتی که پیدا کرده بود و موقعیتی که تو مردم داشت و برنده جنگ حساب می شد و اینا، کارش این بود از لیف خرما حصیر و زنبیل و اینا میفروخت و از مزدش استفاده میکرد. مثلا یه زنبیل میبافت با لیف خرما، این حصیرها دیدید که با چیز خرما باد بزنها و اینا از چیو درست کنن، این جایی که خرما نبود ندارن و اینا، خیلی ها نمیدونن چه جوریه اینا. اینا از همین برگای خرماست که خشک میشه، اینا رو جمع میکنن و میبافند به هم دیگه، زنبیل میشه، حصیر میشه. هم دا هم حضرت داوود هم بعد سلیمانش هم با اون سلطنتش حسیر بافی میگن. حسیرش رو میبافت یا زنبیلش رو میبافت و بعد میگفت کی از من میخره اینا؟ کنهون به مزایده میگذاشت. وقتی میفروخت پولش را غذا میخرید که تناول بکنه، غذاش یک قرص نان جو بود. پیروز جنگ جالوت، پدر جناب سلیمان، حسیر بافی میکرد، از مزد حسیرش یه قرص نان جو میخرید میخورد. خدا اینجور براش مقدر کرده. آیا این اهانت به داوود بود؟ بازم میخوایی یک نمونه دیگه بگم؟ و این شیطه قلتو فی عیسی ابن مریم. حضرت عیسی علیه نبی نام علیه السلام از روز تولد اصلا در جامعه متهمش کردن. و میدونید تو داست خود قرآن هم اومده، وقتی دیدن که حضرت مریم بدون همسر فرزنددار شده تهمت زدن به جناب مریم سلام الله علیها. و خلاصه اینجور تلقی کردن مردم، دشمنان، دنیا پرستان، که علیاذ بالله حضرت عیسی یه بچه حرومزاده است. با این چشم بهش نگاه میکردن، خیلی با وهن نگاه میکردن. بعد از این که دعوتش را علنی کرد و رسید به حدی که در بین مردم دعوت بکنه به خدا پرستی و این حرفا، دشمن ها زیاد علیه او سفارایی کردن، به طوری که هیچ جا امنیت نداشت که زندگی بکنه. از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا، دائما در حال سفر بود. نه همسری اختیار کرد، نه فرزندی داشت، نه خانه ای داشت که از آفتاب و سرما و برف و بارون بهش پناه ببره، سایه‌اش باشه. انشئت قلت فی عیسی ابن مریم فقد کان یتوسد الحجر. جناب عیسی وقتی میخواست بخوابه، برای اینکه سرش اینجوری نیفته روی زمین، یه که سنگ میذاشت روی سرش، سنگ به جای متکا، به جای متکای پرقو سنگ میذاشت روی سرش رو میخوابید. و یلبس الخشن، این لباس های پشمینه درشتی که بعضی شبان ها اینا با دست می بافتن و اینا، از این لباس ها می پوشید. یأکل الجشب، غذای نان خشک خشکیده ای که راحتی نمی شد بجوند و فرو بدن. و کان ادامه الجوع، نانش لانه یه لقمه نان خشک جو بود، اما خورش چی بود؟ فکر میکنید خورش چی بود؟ امیرالمومنین میفرماید خورشش گرسنگی بود. یعنی یه لقمه نان میخورد نه به اندازه سیر شدن بود، خورشش که همراه نان بود گرسنگی بود. کان ادامه الجوع، پیغمبر اولوالعزم خدا، اون کسی که انتظار داریم بعد از ظهور حضرت مهدی باز رجعت بفرماید و در رکاب ایشون یاور ایشون باشه، اون خوراکش یک قرص نان جوعی بود که اونو سیرش نمی کرد، خورشتش گرسنگی بود. سراجه باللیل القمر، چراغش در شب ماه بود. سعی میکرد جایی که ماه مهتاب هست اونجا باشه اگر کاری در انجام میده. چراغی که بتونه تو تاریکی ازش استفاده کنه در اختیارش نموند. و ظلاله فی السماء مشارق الارض و مغاربها، سرپناهش شرق و غرب عالم بود. همه جا سرپناهش بود، یعنی هیچ جا نداشت. از اینجا از این بیابون به اون بیابون، از این شهر به اون شهر، سرپناه این که سرپناهش باشه، به اونجا اختیارش رسیش باشه بره اونجا استراحت کنه، نداشت. فاکهته و ریحانته ما تن به طول ارض البهایم. خب میگیم خب غذاش اون بود و خورشتش هم گرسنگی بود و میوه و سبزی و اینا چکا میگن؟ میگه همون گیاه هایی که زمین برای بهایم میرویند او هم از اونها میخورد. کان فاکهته، عوض پرتقال لیموش و سیب و گلابیش، همون علف هایی بود که برای حیوانات زمین می رویاند، از همون ها بود. له لم تکن له زوجتون تفتنه ولا ولدون یحزنه ولا مالون یلفته ولا طمعون یدله. نه همسری داشت، نه فرزندی داشت، نه مالی داشت، نه منالی داشت، و نه به کسی طمعی داشت، دلی بسته بود به کسی و ازش امیدی داشت، نفعی بشه، اعتنایی به کسی هم نداشت، آزاد. دابته رجلاه و خادمه یداه. هواپیمای خصوصی چی بود؟ پاهاش. مرکبی اولاغی هم نداشت که سوار بشه. گاهی اگه یک کسی تعارفش میکند اینا، مثلا از یه روستایی به روستایی، یه روستایی سوار اولاغش میکند میبردی، ولی عادتا معمولا با پای پیاده باید بره. دابته رجلا، مرکبش پاهاش بود. خادمه یدا، کسی برایش کاری بکنه دو دست خودش کار بود، کسی دیگه برایش کاری نمیکرد. فتعصب نبیک الاطیب الاطهر. ای شنونده، تو تعصی کن، الگو بگیر از پیغمبری که اطیب و اطهر است، پاکتر و پاکیزه تر است. فان فیه اسوه لمن تعصا و عزاء لمن تعزا و احب العباد الى الله المتعصي بنبيه. ظاهرا وقت گذشته، من دیگه دارم پرگویی میکنم. پروردگارا به حق این ایام شریف، به حق اون کسی که این ایام به او منتسب هست و ما افتخار میکنیم که محبت او را در دل داریم، اون هم نعمتی است که تو به ما عطا فرمودی. پروردگارا این نعمتت را کامل کن، بر محبت و ولایت ما بیفزا و ما را مشمول عنایات فرزندش قرار بده انشاءالله.